أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با دهمین روایت از روایات استصحاب بود. این روایت همون روایت حماد ابن عثمان است که در میان بزرگان فقط مرحوم شیخ به این روایت استدلال فرموده است و دلالت این روایت را هم پذیرفته است. متن روایت این بود: الماء کله طاهر حتی یعلم انه قدر. الماء کله طاهر حتی یعلم انه قدر. گفتیم که در این روایت دو مقام از بحث، مقام اول تقریب الاستدلال که بیان شد، مقام دوم هم که دو مرحله داشت. مرحله اول نقد و بررسی سند که معلوم شد سند این روایت صحیح است. رسیدیم به مرحله ثانیه، نقد و بررسی دلالت. اگرچه مرحوم شیخ دلالت این روایت را پذیرفتند، اما پس از مرحوم شیخ مورد اشکال و ایراد قرار گرفته است که به نظر ما هم این اشکال و ایراد وارد است. دو اشکال در دلالت این روایت است. اشکال اول را مرحوم آشتیانی شیخ محمد حسن که شرحی و تعلیقی دارد بر رسائل به نام بحر الفوائد که بهترین حاشیه رسائل همین حاشیه بحر الفوائد است، هم به لحاظ کیفیت علمی و هم به لحاظ کمی بسیار مبسوط و گسترده است. مرحوم شیخ محمد حسن آشتیانی از شاگردان شیخه، هم درس میرزای شیرازی که صاحب فتوای تحریم تنباکو، منتها میرزا در عتبات بود. مرحوم آشتیانی آمد به ایران و در تهران مستقر شد. حوزه درسی ایشان شهر تهران بود و وقتی که میرزا فتوای تحریم تنباکو را داد، خیلی تلاش کرد ناصرالدین شاه که مرحوم آشتیانی با مرحوم میرزا مخالفت کند و ابهت میرزا شکسته بشود. مرحوم میرزا هم قبول نکرد، خیلی حتی تهدید کرد که شما را از تهران تبعید می کنم. گفت نمیخواد تبعید کنی، من خودم میروم. خبر در تهران پیشید که مرحوم آشتیانی فردا میخواهد از تهران برود. قوقایی شد، مردم ریختند، بازارها تعطیل شد، یک تظاهرات عظیمی. ناصرالدین شاه گفت غلط کردیم آقا، برگردید، ما اشتباه کردیم. مرحوم میرزا از تصمیمش، طور علما با هم بودند، شاید هم یه وقت نظر مرحوم آشتیانی او نبوده، ولی وقتی یک مرجعی یک حکمی میدهد، چون مرحوم میرزا فتوا نبود، حکم بود، حکم داد، وقتی که حکمی میدهد همه باید پاش وایسن، ولو اون حکم را خودشون به حسب فقهی بهش نرسیده باشد، ولی باید بایستن. اینجوری عظمت روحانیت و مرجعیت مشهد. مرحوم میرزا ایستادن پای قضیه و همون سبب شد که در تهران هم، با اینکه مرحوم میرزا در عتبات بودن، ولی در تهران که پایتخت بود جا افتاد قضیه، چون در ایران مرحوم آشتیانی خب خیلی مرجعیت گسترده‌ای هم داشت. ایشان، بقیه مرحوم کنی، ایشان هم در کن اطراف تهر ایشان هم ایستادگی کرد، همه گاه ایستادن و این فتوا و این حکم مرحوم میرزا کاملا به نتیجه رسید. این اتحاد میان مراجع بزرگوار، اتحاد میان شخصیت های طراز اول، اینها کارساز میشوند و این بزرگان اینطور ادراک میکردن که الان باید پشت این حکم میرزا را بگیرن، وظیفه شرعیشون اینه، این حکمی که ایشان داده باید این حکم تثبیت بشوند. همه آمدن پای کار، همه آمدن و لذا اون موفقیتی که در اون داستان اتفاق افتاد به خاطر این بصیرت بالای علمای دیگر بود. هیچ کس یک نفر شاید در کل ایران مخالفت کرد، ولی خب دیگه در برابر این اجماع عظیم علما او دیگه کارش به جایی نرسید تا خودش خراب شد، هم در بین مردم خراب شد، هم در جامعه خوزوی و علمی خراب شد. اینها نکاتی است که ما اهل علم باید بهش توجه داشته باشیم. اون عظمت و اون وحدت و اون یک واجگی در مسائل حیاتی، در مسائل حساسی باید حفظ بشود. در هر حال مرحوم آشیانی، ایشان عرض کردیم یه اشکالی دارد، یه اشکال دومی هم هست که به ذهن قاصر ما رسیده از که عرض خواهیم کرد. خب متن روایت را داشته باشیم. الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. خب اول استدلال شیخ را بگوییم. حالا قبلا گفتیم روز چهارشنبه، ولی خب بعضی از عزیزان نبودن، اونهایی هم که بودن دو روز فاصله شده علل قاعده شاید یه مقداری کمرنگ شده باشد، الا اون آقایونی که الان قبل از درس بحث کردن اینا الان حضور ذهن دارن. مرحوم شیخ در استدلال به این روایت اینطور میفرماید، یعنی دو تا نکته را بیان میکنند. اول این نکته کلمه حتی هست، حتی تعطا یعلم انه قد، حتی دلالت بر استمرار میکند. استصحاب هم اتفاقا استمرار همون یقین سابق است. خب این یک. دومین نکته این که مرحوم شیخ میفرماید ما در استصحاب علاوه بر استمرار یک یقین سابق هم میخواهیم، باید قبلا یه یقینی داشته باشیم. میفرماید قبل از کلمه حتی که امام فرمود الماء کله طاهر، این هم یقین داریم. چرا؟ چون همه انسان ها به ارتکاز اولیه می دانن آب یک موجود پاک است و پاک کننده است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. این ارتکاز فطری، اصلا ارتکاز فطری همه انسان ها این است که الماء خلق طهورن، ما اصلا خلقتش برای طهارت است، برای پاکیزگی است، برای شویندگی است. شما همه دنیا برید، کافر و مسلمان در مقام شویندگی و رفع آلودگی ها از چی استفاده میکنن؟ از آب استفاده میکنن. برید در چین و ژاپن و آمریکا و ادیان مختلف، دیانت های گوناگون. مرحوم شیخ میفرماید طهارت الماء یقینیه، یقینش هم یقین فطریه. پس هم یقین سابق داریم هم استمرار داریم. خب این چی میشه؟ استصحاب میشه دیگه. که انما امام علیه السلام در قبل از حتی که فرمود الماء کله طاهر، داره یقین به طهارت را بیان میکنه. خب حالا این یقین به طهارت آب هست تا علم به نجاست، هذا اول استصحاب، این استصحاب می شود دیگه. پس بنابراین هم یقین سابق داریم هم استمرار داریم، استصحاب هم از این دوتا که بیشتر نداره. پس بنابراین یثبت دلالت هذه الروایه علی حجیت الاستصحاب. این همون تقریب استدلال بود که روز چهارشنبه من عرض کردم. مرحوم آشتیانی عرض کردیم بر این استدلال دوتا اشکال وارد می شود. اولین اشکال مرحوم آشتیانیه. خلاصه را بگم تا تو، مرحوم آشتیانی می فرماید یقینی که از خارج بدانیم به درد استصحاب نمی خورن. یقین باید در متن دلیل ذکر بشه، توضیح و ظاله. توضیح این مطلب این است، ایشان میفرماید دلیلی که دلالت بر حجیت استصحاب میکند باید ارکان استصحاب در خود دلیل از طرف معصوم ذکر بشود. ما از بیرون چیزی بدانیم به درد ما نمیخوره، باید تو کلام معصوم ذکر بشود. به عبارت اخرى حجیت تابع ظهور است، ظهور اونجایی است که در متن روایت وجود داشته باشد. از بیرون اگر شما یه مطلبی را میدانید دلیل نمیشه که امام هم این مطلب بیرونی را قبول کرده باشه. فعلا هازا ایشان میفرماید علم خارجی، یقین خارجی برای ما ظهور درست نمی کنن. برای ما دلالت درست نمی کنن. تو متن روایت امام یقین سابق را ذکر نکرده، چون که در متن روایت نیامده پس روایت ظهوری در یقین سابق نداره. حجیت هم بر اساس ظهور است و لیس ها هنا ظهورون. این که من از بیرون یه مطلبی را بدانم این دلیل بر حجیت نمی شود. فعلا هازا ایشان می فرماید ما هستیم و ظهور روایت. در ظاهر روایت امام علیه السلام چیزی را به نام یقین سابق ذکر نکرده. بله کلمه حتی هست که استمرار را میرساند، ولی استمرار یکی از ارکان استصحاب است. یقین سابقش کو؟ میگه آقا ما از بیرون میدانیم، ایشو میگه علم خارجی به درد ما نمیخورد، ظهور درست نمیکند. در روایت هیچ ظهوری برای یقین سابق نیست. خب سوال از مرحوم آشیانی، پس روایت چی را میخواهد بگوید؟ میگه قاعده طهارت را میگوید، چون در قاعده طهارت یقین سابق نمیخواهیم. روایت داره قاعده طهارت را میگوید، ربطی به استصحاب ندارد. پس بنابراین اگر بخواهیم این روایت دال بر استصحاب بشود، تو متن روایت به عنوان ظهور باید ظهور روایت ما را بکشاند به طرف. این قرینه خارجیه که شما میگی ظهور ساز نیست. خب آقای آشیانی اگر این روایت استصحاب نیست پس چیز؟ ایشان میگوید قاعده مثل روایات قاعده طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اینم همونه، منتها اون مال همه اشیاء، این مال خصوص آبه. فعلا هازل اساس در اینجا مرحوم آشیانی میگه علم خارجی و اون یقین بیرونی ظهور ساز نیست که برای روایت ظهور درست کنن. در روایت یقین نیست. فاذا لم یکن فی هذه الروایه کلمت الیقین فهذه الروایه تنطبق علی قاعده الطهاره ولا تنطبق علی قاعده الاستصحاب. به نظر ما حرف متین است، حرف قابل قبولی است، اشکال ایشان را ما وارد می‌دانیم. و اما الاشکال الثانی در دلالت این روایت که به ذهن قاصر ما رسیده است، این یه مقدمه ای میخواهد خدمت عزیزان عرض کنیم. و اون مقدمه این است که آب بر دو قسم است. یک وقت ذات آب را میبینیم به ماه و ما اون، یک وقت عوارضی که بر آب وارد میشود. ذات آب به ماه و آب این قطعا همونطوری که شیخ فرمود خلقتش اصلا برای طهارت و شویندگی است، این درسته. اما آب عوارض گوناگونی دارد، بسیاری از اوقات با نجاست ملاقات میکنه و اون خلقت اولیه و ذاتیه تغییر میکنه. پس الماء علی قسمین، آب همیشه اینطور نیست که به ذاتیت خودش باقی بماند. بسیاری از اوقات این آبها با نجاستی ملاقات می کنند. بول، دم، خمر، خنزیر، سگی رفته توی آب. آب هم فرض کنید آب قلیله، آب کر نیست، منفعل شده به نجاست. ما آبهای زیادی داریم که منفعل به نجاست می شود. فعلا هازا الماء علا قسمه. حالا عرض ما این است که اگر یک روایتی مربوط به ذات آب باشه، خب حق با شیخ است، ذات آب خلقتن بفرمایید چیه؟ طهارت دارد. اما اگر یک روایتی ذات آب را نمیگوید، بلکه آب با عوارض خارجی را هم اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ما یقین سابق داریم که این طاهر و پاک است، چون این ممکنه با نجاست ملاقات کرده باشه. وقتی که با نجاست ملاقات کرده چطور من بگم این پاک است؟ این تقسیم و این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردیم دقت کنید. پس روایات دو جور ممکنه باشه، یک وقت ناظر به ذات آب اینجا حق با شیخ است، یک وقت آب را با عوارض می‌خواهد بگوید اینجا دیگه حرف شیخ پیاده. حالا با بر اساس این مقدمه بیایم روایت حماد بن عثمان ببینیم این روایت کدوم را می‌گوید. ببینید به نظر ما در این روایت یک کلمه ایست که ذات آب را به ماه و آب نمیخواهد بگوید، بلکه آب با عوارضش را میخواهد. اون کلمه چیه؟ کلمه کله، الماء کله طاهر. ببینید این کلمه کل تمام افراد را میخواهد بگه، ذات را نمیخواهد بگوید. اگر ذات را میخواست بگه کل را نمیگفت، الماء طاهر، این یعنی ذات آب. الماء کله میخواد آب را با اون افرادش بیان کنه. اگر اینجوریه این آب با تمام افرادش ذاتش پاک نیست، بسیاری از افراد آب با نجاست ملاقات کرده. به نظر ما امام میخواد قاعده طهارت را بگوید، بگوید ای مکلف تمام آبها را بنا بگذار بر طهارت. اونهایی که ذاتشون هست خب ذات، اونهایی هم که احتمال میدی که با عوارضی ملاقات کرده باشن تا علم پیدا نکردی باز بنا را بر طهارت بگذار. این کلمه کلهو که اینجا امام داره میگه به نظر ما قاعده طهارت رو میخواهد بگوید، میخواد بگه تمام آبها را، آبهایی که معلوم و طهارن که هیچ، آبهایی هم که مشکوکن یعنی احتمال ملاقات با نجاست میدی اونها را هم بگو طاهر است. این کلمه کلهو روایت را از ذات آب برمیگرداند به مصادیق آب. این مصادیق وقت دو جور میشه، ممکنه ملاقات نکرده به همان طهارت ذاتیه با، ولی احتمال دارد که ملاقات کرده باشه. اگر ملاقات کرده باشه خب نجس شده، مشکوک میشه. امام میفرماید در همه بنا را بر طهارت بگذار. فعلا حاضر اساس به نظر ما این روایت جزء همان قاعده طهارت است، منتها قاعده طهارت در خصوص آب. و این کلمه کل در اینجا ما را دلالت بر این معنا می کند، چون اگر فرمایش مرحوم شیخ بود کلمه کل را که دلالت بر افراد می کند نباید امام بیاره. و الماء طاهر، الماء این می روی ذات آب، الماء کله این میره روی چی؟ افراد. افراد آب که همیشه به طهارت ذاتی باقی نیستن، بسیاری از اینها با نجاست ملاقات کرده، کجا من علم به طهارت ذاتی اونها داشته باشم؟ فعلا حاضر اساس این روایت قاعده طهارت در ما را بیان می کند، اجنبیتون انل استصحاب. به نظر ما این روایت هم مثل همون روایات قاعده طهارت است که قبل از تعطیلات عرض کردیم دلالتی بر استصحاب ندارد و قاعده طهارت را بیان می کند. هازا تمام الکلام فی روایات الباب. خب ما قبلا یه جنبندی کردیم، دوباره اجازه بدید یه جنبندی بکنیم و مباحث گذشته را یه تکراری از مجموعاً عزیزان. ما در روایات استصحاب 10 روایت را بیان کرد، گفتیم از این 10 روایت 7 روایت دلالت بر حجیت استصحاب می کند مطلقا، هیچ تفصیلی درش نیست، چه شک در مقتضی، چه شک در راوی، چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعی. 3 از این روایات هم دلالت نمی کند. یکی روایات قاعده طهارت بود، یکی روایات قاعده حلیت بود، یکی هم همین روایت حماد بن عثمان. اینها دلالت بر استصحاب ندارد. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان القول المختار هو القول الاول. قول مختار ما همون و بعد از مرحوم شیخ، از زمان مرحوم اخوند خراسانی، همه علما و معاصرین حجیت استصحاب را مطلقا قبول، الا مرحوم نائینی مرحوم نائینی هماهنگ با مرحوم شیخ و تفصیل شیخ انصاری را بیان فرموده است و علی هذا الاساس این قول اول دیگه اینجا پرونده اش بسته شد. قول اول چی شد؟ حجیت استصحاب به نحو مطلق. چند تا دلیل براش گفتیم؟ 7 از روایات 7 دلیل برای حجیت استصحاب ما بیان کردیم. 3 از این روایات هم که گفتیم دلالتی اگرچه بعضی ها بهش تمسک کردن، مثل صاحب کفایه، صاحب فصول، این 3 روایت را این بزرگان هم دال بر استصحاب میدانه و مرحوم شیخ که این روایت 3 را قبول کرده ولیکن ما نپذیرو. خب اینجا پرونده قول اول بسته شد در استصحاب، میریم سراغ قول دوم. قول دوم تفصیل مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ در رسائل قائل به تفصیل شده در حجیت است. اتفاقا در فقه و در مکاسب هم روی همین تفصیل حرکت کرده که حالا مثالهاشو عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ قائل به تفصیل شده بین استصحابی که شک در آن استصحاب به نحو مقتضی باشد استصحاب جاری نمی شود، اما اگر به نحو شک در رافع باشد استصحاب جاری می شود. خب گفتیم در توضیح کلام مرحوم شیخ اول باید ببینیم مراد ایشان از مقتضی چیه، مراد ایشان از رافع چیه. مرحوم شیخ در رابطه با مقتضی نظرشونه، میگن هرگاه مستصحب ما در ذات خودش استعداد بقا نداشته باشد که یک عمر طولانی داشته، نه اینطور نیست، استعداد بقا را نداشته باشد میشه شک در مقتضی، ولیکن هرگاه مستصحب ما در عمود زمان استصحاب بقا داشته، استعداد بقا داشته باشد. اگر استعداد بقا داره به این میگیم چی؟ شک در رافع. خب حالا در توضیح کلام شیخ برای هر کدام مثال بزنیم، هم مثال فقهی بزنیم هم مثال عرفی. اول مثال عرفی بزنیم. استادی داشتیم خدا رحمتشون کنه، رسائل که خدمت ایشان میخوندیم، ایشان این مثال را میده برای شک در مقتضی. میفرمود شما فرض کنید یک چراغ نفتی دارین که این چراغ را روشن کردین، بعد شک میکنیم که آیا این چراغ هنوز روشن است یا روشنه. شک در این روشن بودن 2 نحو میشه. یک وقت میدانیم که مخزن نفت او آخراش بوده یا آخرش بوده، حالا دیگه یکی 2 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه دیگه مخزن تمام میشه. الان شک ما در روشن بودن و خاموش بودن اون چراغ به چی برمیگرده؟ آیا این مقتضی وجود دارد یا نه؟ چون استعداد بقا نداشته خودش، چون اواخر مخزن نفتش بوده، احتمال زیاد میدیم که تمام شده باشه. البته یه احتمال هم هست که هنوز تمام نشده. این الان بهش میگیم چی؟ بگین شک در. اما اگر میدانیم مخزن پر است، حالا این روشن میماند، ولی احتمال بدیم باد آمده و او را خاموش کرده، این میشه چی؟ شک در رافع. مقتضی خیالمون راحته، یعنی میدانیم مخزن او مملو است، پر همین الان خودمون پر کردیم، ولی خب هوا عرضم به حضور شما که درش باد هست، احتمال میدیم یه بادی آمده و این را خاموش کرده، این الان میشه چی؟ شک در رافع. این مثال عرفی. و اما مثال فقهی، مثال فقهی شک در رافع مثل شک در بقاء الوضوء. من وضوء گرفتم، اول صبح از خانه میخواستم بیام بیرون وضوء گرفتم، نمیدانم آیا حدثی از من صادر شده یا نه، این الان میشه شک در چی؟ رافع. چرا؟ چون وضوء به ما و وضوء استعداد مادامی که ناقضی نیاید هست که هست گرد. اگر کسی مثلا فرض بفرمایید 10 روز هم حدثی از او صادر نشود، این وضوءش همینطور هست و با همین وضوء 10 روز قبل الان میتواند نماز بخواند، چون طهارت استعداد بقا دارد. یا مثل عدالت، عدالت بفرما یا مثل حیات، اینها استعداد بقا دارن و قابل استصحاب هستن. و اما مثال شک در مقتدی که مرحوم شیخ خودش هم در رسائل و هم در مکاسب فرموده است، مثال این شک در مقتدی مثال خیار قبل است. خیار قبل، اگر کسی معامله ای انجام داد، در معامله مقطعا مقبول شده، 100% این خیار دارد، اما شک داریم آیا خیار قبل فوریه یا علک تراخیه، یعنی زمان کوتاهه، تا متوجه شدی باید اعمال کنی، یا این که نه متوجه شد الان فردا، پس فردا میری پیش مغازه دار و این را عرضم به حضور شما که فسخ میکنی. الان اینجا شک ما در وجود خیار شک در چیه؟ مقتضیه، چون اصل استعداد بقاش را نمیدانیم. چیزی نیست که بگیم آقا خیار همیشه است، نه شک داریم. یمکن ان یکون خیار القبل امرن فوری، یعنی امر فوری باشد، اگه فوری باشه استعداد بقا نداره. یمکن که این خیار علی نحو تراخی باشد، 10 روز هم شما فرصت داری، 20 روزی اصلا هر موقعی خواستی بری، مثلا مثل خیار عیب. خیار عیب فوری نیست، شما این جنس معیوب را گرفت، البته به شرط اینکه تصرف نکرده باشی در او. اگه تصرف کنی خیار عیب ساقط میشه، ولی تصرف نکردی کناره، الان فرصت نداری، یا این آقا توی شهر دیگره، الان نمیتونی باهاش تماس بگیری یا هرچی که فسخ کنی معامله را. خب این ادامه داره، اونجا استعداد بقا احراز شده. اما در باب خیار قبل نمیدانیم، هل خیار القبل فوریون، آیا خیار قبل خیار فوریه مثل خیار مجلسه، خیار فوریه، یا این که مثل خیار عیبه علی نحو تراخی. الان اینجا مرحوم شیخ در مکاسب در کتاب الخیارات مراجعه بفرمه، بعضی از بزرگان که تمسک به استصحاب کردن فرموده استصحاب اینجا جاری نمیشه، لان الشک فی خیار القبل من قبیل شک فی المقتضی و نحن لا نقول به جریان الاستصحاب فی هذا القسم من الشک. الان میشه مثال چی؟ شک در مقتضی. پس بنابراین فرمایش مرحوم شیخ، از علماء متأخر مرحوم شیخ مرحوم نائینی با ایشان موافقت کرده، هیچ کس با ایشان موافقت نکرده. مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف بنابر آنچه که در تقریرات ایشان از هم در فوائد هم در اجود، نظریه مرحوم شیخ را تصویب کرده و نظریه نقطه مقابل نظریه مرحوم شیخ کسانی که قائل به حجیت مطلق استصحاب، اولین کسی که سر درس شیخ با شیخ مخالفت کرد و بعد جا افتاد میرزای شیرازی اعلی الله مقامه، میرزا حسن همون صاحب ایشان سر درس با شیخ مخالفت کرد، گفت نه استدلال شما ناتمامه. بعد از مرحوم میرزا شاگردان میرزا مثل سید محمد فشارکی، بعد صاحب کفایی هم که شاگرد میز، صاحب کفایی 2 سال از شیخ استفاده کرده، ولی اکثر استفاده او از مرحوم میرزای شیرازی است. ایشان هم به تبع مرحوم میرزا که استادشون هستن این تفسیر مرحوم شیخ را نپذیرفتن و بعدن هیچ یک از اعاظم هم الا زمان ناهازا تفصیل مرحوم شیخ را نپذیرفتند. خود شیخ در رسائل معتقده اولین کسی که میان فقهای شیعه این نظریه تفسیر را بیان کرد محقق هلیست در کتاب معارج الاصول، مرحوم محقق صاحب شرایع کتاب اصولی داند به نام معارج الاصول، عبارت مرحوم محقق را آورده توی استصحاب رسائل، اونجایی که اقوال را میگوید قول نهم را که میرسد که همینه، اسناد میدهد این قول را به محقق حلی. بعد از محقق حلی توجه فرمودین مرحوم خانساری در کتاب شرح الدروس ایشان آمده و این نظریه را تقویت کرده، همین 2 بزرگوارن کسی دیگه نبوده. بعدن مرحوم شیخ آمده و حرف این 2 بزرگوار را به کرسی نشانده و این تفصیل را بیان کرده است. ولیکن همونطوری که عرض کردیم ما هم طبعا للمحققین این تفصیل را قبول نداریم. خب حالا بحث ما این است که انشاءالله جلسه بعد استدلال مرحوم شیخ را ببینیم چیه. اون دو بزرگوار که استدلالی ندارن، مرحوم شیخ یک استدلال بسیار مستحکمی را بیان فرموده، این را بگوییم و بعد ببینیم اشکال میرزای شیرازی که صاحب کفایه هم اشکالی که در کفایه میکند مال مرحوم میرزاست. اشکال مرحوم میرزای شیرازی بر جناب شیخ اعظم چیست که ما هم همون اشکال را قبول خواهیم کرد انشاءالله. این برنامه فردای ما هست که اول بریم سراغ استدلال مرحوم شیخ، بعد بریم سراغ نقد و بررسی این استدلال. و السلام علیکم.